ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان برنامه از تجلیل از هشتم ثور یا سالگرد پیروزی مجاهدین مشنوین که امروز در کابل برگزار شد. ایره هم مشنوین که تقویت همکاری های نظامی چین و پاکستان و نزدیکی اسلام آباد و بیجینگ امریکا و هند نگران ساخته. در خبرهای جهان مشنوین که وزیر دفاع روسیه گفته که نشست اخیر شورای ناتو روسیه در زمینه بهبود روابط کرملین و ناتو و اتحادیه اروپا خوشبینی ایجاد نکرده. ایره هم خود شنیدین که سلا عبدالسلام که به داشتن نقش بزرگ در حملات تروریستی ماه نوامبر در پاریس مظنون اصلی پنداشته میشه، از سوی بلژیم به فرانسه تسلیم داده شد. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم ستار فاروق، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان از علمای دینی خواست تا حقایق را با آن حلقات روشن کنند که به نام جهاد خون مردم را می‌ریزند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کسانی که جلو ادامه جنگ در افغانستان را نمیگیرند قیمت بزرگی به آن خواهند پرداخت. و مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند نیروهای امنیتی در این ولایت از حالت دفاعی بدر شده و به حالت تعرضی وارد شده اند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان از علمای دینی خواست تا حقایق را به آن حلقات روشن کنند که به نام جهاد خون مردم را می‌ریزانند. محمد اشرف غنی این موضوع را در مراسم هشتم ثور 24مین سالگرد پیروزی مجاهدین بیان کرد.
لازم است که علمای کرام او اهل قلم دغم
او میگد لازم است که علمای کرام و اهل قلم این مفاهیم را با تفصیل بیان کنند که با برای آنانی که خون مردم را می‌ریزانند حقایق را روشن نمایند که به بهانه جهاد به شرارت و بغاوت در محلات افغانستان می‌پردازند.
او کارو که دی مسلمانانو وینی بخوی.
رئیس جمهور اشرف غنی گفت جهاد تنها به جنگ خلاصه نمی شود و جنگی که اساسی آن کشتار و قاچاق باشد به هیچ وجه جهاد شمرده نخواهد شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید کسانی که جلو ادامه جنگ در افغانستان را نمی گیرند قیمت بزرگی به آن خواهند پرداخت. عبدالله عبدالله که پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل 8 ثور 24مین سال روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد گفت جنگ امروزی در افغانستان تحمیل شده است.
ملت ما جنگ طلب نبودن، این جنگ برشان تحمیل شده و اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن از رفتار خود، از سیاست خود، اونا حتما قیمت گرانتر از ما میپردازن.
رئیس اجرای حکومت همچنان با اشاره به حمله روز سه شنبه گذشته در کابل گفت در مورد آن رویداد خونین تحقیقات ادامه دارد و این موضوع با جدیت تعقیب خواهد شد. آقای عبدالله گفت هیچ نوع غفلت در مورد این حادثه پذیرفتنی نخواهد بود. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور اشرف غنی در مورد پاکستان استقبال کرد. عباس بهی رئیس دارالانشای این شورا امروز در مراسم 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین گفت حکومت افغانستان باید به تعهداتش عمل کند. وی همچنان حمله مرگبار اخیر در کابل را محکوم کرد و از حکومت خواست که عاملان این رویداد را بازداشت کند و به مجازات برساند. این استقبال از موقف تازه رئیس جمهور در حال صورت می‌گیرد که وی در سخنرانیش در شورای ملی از پاکستان خواست که بر ضد طالبان عملیات نظامی انجام دهد، در غیر آن آنها به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهند کرد. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند نیروهای امنیتی در این ولایت در حالت دفاعی بدر از حالت دفاعی بدر شده و به حالت تعرضی وارد شده اند. عبدالرزاق قماندان امنیت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر عملیات تصفیوی در ولسوالی غورک این ولایت نتایج خوب در پی دارد. به گفته آقای رزاق در 22 منطقه این ولسوالی عملیات به اجرا گذاشته شده است که طالبان را با تهدید روبرو کرده. ولسوالی غورک که مرز مشترک با ولایت‌های هلمند و اروزگان دارد از ناآرام‌ترین ساحه در محل شمرده می شود. این ولسوالی 5 سال در تصرف مخالفین مسئله دولت قرار داشت و از مدت 3 سال به این سو به دست نیروهای امنیتی افغان قرار دارد که با تهدیدات امنیتی از سوی طالبان روبرو است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستار فروغ با شما پیشکش میکند.
رادیو آزادی.
هند از پاکستان خواسته است تا از سوی آن کشور در راستای تعقیب تندروان مسلح مسئول حمله بر یک پایگاه هوایی هند می باشند پیشرفت سری و واضح به میان آید. مقام های دو کشور دیروز گفتگوها را از سر گرفتند. این گفتگوها در ماه جنوری پس از آن به تعویق افتاد که بالای پایگاه هوایی پتانکوت در نزدیک سرحد پاکستان حمله شد. بحث ها میان دو کشور بعد از آن آغاز شده بود که نرندرا مودی صدر اعظم هند در ماه دسامبر به طور ناگهانی به پاکستان سفر کرد. هند یک گروه تندرو در پاکستان به نام جیش محمد را به انجام این حمله متهم کرده بود. در این حمله 7 سرباز هندی کشته شدند. هند میگوید که در مورد این حمله اسناد کافی استخباراتی را در اختیار اسلام آباد قرار داده است. پاکستان تحقیق کننده ها را ماه گذشته به ساحه حمله در هند فرستاد و ادعا می کند که چندین فرد مشکوک وابسته به گروه جیش محمد را بازداشت کرده است. پاکستان می گوید که در پی تحقیقات رهبر این گروه را نیز گرفتار کرده است. سبرهمانیام جی شنکر معین وزارت خارجه هند به روز سه‌شنبه در دیدار با اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان در دهلی جدید روی نیاز پیشرفت سریع و روشن در خصوص بررسی این حمله تاکید کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در مسکو گفت که نشست اخیر شورای ناتو روسیه در زمینه بهبود روابط کرملین با ناتو و اتحادیه اروپا خوشبینی ایجاد نکرده است. شویگو این سخن را امروز در پنجمین کنفرانس مسکو در خصوص امنیت بین المللی گفت. وزارت دفاع روسیه میزبان این اجلاس است. اولین جلسه شورای ناتو روسیه بعد از بیش از 2 سال چهارشنبه گذشته در بروکسل برگزار شد. شویگو گفت این که همکاری نظامی روسیه با ناتو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تعلیق در آمده تقصیر مسکو نیست. ناتو در اپریل سال 2014 میلادی در پاسخ به دخالت نظامی روسیه در اوکراین و الحاق غیرقانونی کریمیای اوکراین با روسیه همکاری عملی با این کشور را به طور یک جانبه به حال تعلیق درآورد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز با لامبرتو زانیر سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا ملاقات میکند. دو طرف در حاشیه یک نشست امنیتی در مسکو دیدار میکنند. وزارت خارجه روسیه میگوید که لاوروف و زانیر روی فعالیت های ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین صحبت خواهند کرد. در این ماموریت از توافق آتش بس که یک بخشی از توافقات منسک خوانده می شود نظارت صورت میگیرد. و صلاح عبدالسلام که به داشتن نقش بزرگ در حملات تروریستی ماه نوامبر در پاریس مظنون اصلی پنداشته می شود از سوی بلژیم به فرانسه تسلیم داده شد. در این حملات 130 تن کشته شده بودند. سارنوالان در هر دو کشور تایید کردند که تسلیم دهی او صبح امروز صورت گرفت. عبدالسلام 26 ساله که در اروپا زیر تعقیب بود پس از 4 ماه فرار به تاریخ 18 مارچ در بروکسل بازداشت شد. قرار است که وی اواخر امروز در یک محکمه در فرانسه ظاهر شود. تحقیق کننده ها گفتند که عبدالسلام به آنها یادآور شده که او امکانات لوجستیکی را به حملات 13 نوامبر پلیس فراهم کرده بود و تصمیم داشت که خود را در یک استادیوم ورزشی در پاریس منفجر سازد، اما در دقیقه آخر از آن منصرف شد. پایان خبرها.
ساعت 3:09 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت هیچگاه در مسائل منافع ملی به هیچ کشور امتیاز نمی دهد و ای روی موقف قبلیش در مسئله پاسخ به خشونت های طالبان هم تاکید کرد.
که مذاکراتم کردی، پا اصلم کردی، پا اصولم کردی، پا دلانم کردی، اما که چوک پا افغان بانه توره باشی، پاسی که به توره ایولو.
حکومت افغانستان می گوید روسیه می تواند نقش مؤثر در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان داشته باشد، ولی کارشناسان افغان نقش روسیه در موضوع صلح را چندان مهم نمی دانند.
امریکا فعلا حضور فیزیکی در افغانستان دارند. روسا هم میخوان به یک طریق یا به یک طریق شامل قضیه خود بسازند. اما فکر نمی کنم که امریکا اجازه بدن.
از قتل بی‌رحمانه یک دختر جوان در ولایت فرا هم می شنوید.
از دیگه خری برمه زنگ خری کشکت مشرخ کشکت اینا رو آورده زیر کرده اینا رو می خلمچرونه و دیره بید.
از افزایش شمار محتادین مواد مخدر در بلخ نیز خواهید شنید.
چارس میزن و چارس مایده مایده تریاک سیخ سنگی زد یک باشه دار کابولی میگو مایده مایده تو شیشن زباق زنان محتاد شد اینجا به هم میخریم دیگه.
همکاری های نظامی چین و پاکستان و نزدیکی اسلام آباد و بیجینگ امریکا و هند را نگران ساخته است. برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر را هم میشنوید.
که من در خانه طفل بودم و مادر من یک خانم جوان بود که تازه بیوه شده بودی بود که کاکاها این سر مادرم زیاد خوشونت میکردن.
با سلام دوباره و روزتان خوش. زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نیست تا در بخش تامین منافع ملی به هیچ کشور امتیاز بده. آقای غنی که امروز مراسم بزرگ داشت از 24مین سال روز پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی در کابل سخن می گفت، افزود که مذاکرات صلح با طالبان با اصول انجام داده، اما کسایی که در برابر مردم افغانستان شمشیر می کشند در مقابلشان شمشیر کشیده خود شد. از طرف دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته که اگر کسایی که از تروریست‌ها حمایت می کنند تغییر سیاست ندن، بیشتر از افغانها قربانی خود دادن. نورالله شایان جزئیات دارم.
سلام به شما و شنونده های عزیز. رئیس جمهور محمد اشرف غنی که در مراسم بزرگداشت از پیروزی جهاد مردم افغانستان شرکت کرده بود، بار دیگر موقف گیری تند داشت و گفت که هیچگاه حاضر نیست در منافع ملی و در گفتگوهای صلح به هیچ کشور امتیاز بده. آقای غنی همچنان گفت مذاکرات صلح با طالبان را با یک اصول و با اساسات به پیش برده، ولی کسایی که جنگ میخواهند و کسایی که در برابر نظام افغانستان و مردم افغانستان شمشیر میکشند با شمشیر جواب داده خواهند شد. آقای غنی همچنان یادآور شد که نیروهای امنیتی افغانستان در یک جهاد بزرگ علیه دشمن قرار دارند و باید که نیروهای امنیتی افغانستان پیشتر از پیش مورد حمایت قرار بگیرند. آقای غنی همچنان در بخش از سخنانش اشاره کرد که دشمنان مردم افغانستان میخواهند که تفرقه و تجزیه را در افغانستان بر سر زبان ها بیاندازند، اما افغانستان کشور نیست که قابل تقسیم باشد. رئیس جمهور غنی همچنان در خطاب به دشمنان کشور گفت که اگر فکر میکنین که اعمالتان مطابق اسلام است، پس بیاین با شورای علما وارد بحث فقهی و اسلامی شوین. و شورای علمای افغانستان همچنان خواست که کسایی که فریب دشمنا و فریب مخالفای مسلح را خوردن با اونا وضاحت و آگاهی کامل از دین مبارک اسلام داده شود. آقای غنی همچنان بر فساد اداری اشاره داشت و گفت که به تمام ادارات دستور داده که مبارزه با فساد اداری جدی بگیرن و تعلل در این بخش قابل قبول بره وی نیست. آقای غنی همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغانستان باید بیشتر از پیش لانه های تروریسم و لانه های هراس افغان مورد هدف قرار بدن. خوب است که صدای آقای غنی را بشنویم.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. مبنی امتیاز ورکه ولی خلکو داکتر سبازم من بداور است نوا پوسه ای چه چوک لده مملکت نستازی تو ای موک پینزه زرکال تاریخ دماغلی تاریخ نده که مذاکراتم کری دی پا اصلم کری پا اصولم کری پا میلانم کری، اما که چوک پا افغان بانه تورا باسی پوسی چه بر توره ولو.
صدای آقای غنی را شنیدیم. آقای غنی در مورد مذاکرات صلح و در قسمت ازی یادآور شد که حاضر نیست به هیچ کشور امتیاز بده و تاریخ 5000 ساله افغانستان نشان داده که افغانستان با هیچ کشور معامله نکرده. در مراسم بزرگداشت از پیروزی جهاد مردم افغانستان علاوه با آقای غنی رئیس جمهوری کشور دکتر عبدالله نیز شرکت داشت و همچنان گفت کسایی که از مخالفای مسلح حمایت میکنن اگر اینا سیاستشون تغییر نتن و از این اقدامشون دست بردار نشن تروریسم و مخالفای مسلح از اینا بیشتر قربانی خواهند گرفت. آقای عبدالله همچنان بر کسانی که از بند در زمان حکومت‌های پیشین رها شدن یادآور شد و گفت که اون کسایی که از بند رها شدن امروز در قصرهای مرمری نشستن و یایی که در جنگ عملا علیه نظام افغانستان و مردم افغانستان می جنگند و همچنان گفت کسایی که در نزد حکومت افغانستان هستند و در بند بسر می برند به شمول افرادی که حکم اعدام علیهشان صادر شده اونا مجازات خواهند شد و از اقدام حکومت افغانستان با جدیت و با قاطعیت عملی خواهد شد. رئیس اجرای کشور همچنان بر جهاد مردم افغانستان اشاره داشت و گفت که پس از جهاد مردم افغانستان طعم آزادی را مردم افغانستان چشیدن و جهاد مردم افغانستان نه تنها سبب آزادی و استقلالیت در افغانستان شد بلکه سبب آزادی چندین کشور دیگه هم شد. و همچنان گفت که پس از آن روز یعنی پس از جهاد مردم افغانستان بسیاری از مردم افغانستان آواره شدند، فرار مغزها صورت گرفت و آسیبی که در آن زمان به مردم افغانستان رسید تا امروز و آسیب جبران نشده و توطئه‌هایی که علیه مجاهدین صورت گرفت و توطئه‌ها هنوز هم در برابر نظام یعنی در برابر حکومت وحدت ملی جریان دارد. خوب است که در این مورد صدای آقای عبدالله را بشنویم.
و اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیدن از رفتار خود از سیاست خود اونا حتما قیمت گرانتر از ما میپردازد. ما انشالله به یاری خداوند اما طوری که از امتحان جهاد سربلند و پیروز و سرفراز بدر آمدیم در این جریانی که در پیش روی ما قرار دارد در این معرکه هم در صف حق قرار داریم.
صحبت آقای عبدالله را میشنیدیم. در کل در مراسم امروزی همه سخنرانان از پیروزی ها و جهاد مردم افغانستان قدردانی کردند و گفتند که این جهاد مردم افغانستان و قهرمانی های مردم افغانستان سبب ازی شد تا مردم به آزادی و به استقلالیت دست پیدا بکنند. بر اساس آمارهایی که حکومت افغانستان میده در زمان جهاد بیش از 5 میلیون افغان آواره شدند، بیش از 1.5 میلیون افغان ها کشته شدند و بیش از 2 میلیون دیگر معلول شدند.
با تشکر از شما آقای شایان. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از بیانات امروز رئیس جمهور غنی در جریان سالگرد پیروزی مجاهدین به ما از استدیوی کابل به طور مستقیم گزارش داد. آقای غنی گفت که مذاکرات صلح با طالبان را با اصول انجام داده، اما کسایی که در برابر مردم افغانستان شمشیر میکشند در مقابل خودشان شمشیر کشیده خود شد. این بیانات آقای غنی دو روز بعد از او ایراد شده که مقامات ازبکستان و روسیه در مورد صلح افغانستان بیانات داشتند. رئیس جمهور ازبکستان به روز سه شنبه در نشست خبری با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود در مسکو گفت که باور داره که تلاش برای حل معضله افغانستان بدون روسیه یک تصمیم بجا نیست. این موضوع را تا لحظات بعد مشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان گفته روسیه و هر کشور دیگه که به خاطر مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان باشند در امر مبارزه با این پدیده میتونن مؤثر واقع شوند. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که اونا در حال حاضر در یک مبارزه جدی علیه تروریسم قرار دارند. در این حال یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه گفته که خوشبختانه کشورهای منطقه و جهان مخصوصا کشورهای قدرتمند جهان در قضیه افغانستان همگرایی منافع دارند. این اظهارات در حال مطرح میشن که رئیس جمهور ازبکستان قسمی که پیشتر گفتم به روز سه شنبه در نشست خبری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت که به این باور است که تلاش ها برای حل مشکل افغانستان بدون روسیه یک تصمیم بجا نیست. فریبا واحدی جزئیات دارم.
موجودیت تروریسم و ناامنی ها در افغانستان و تهدیدی که از این بابت منطقه و جهان اس می کنند، کشورهای جهان را واداشته که به نوعی در قضایای افغانستان وارد صحنه شوند. آلا ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید هر کشوری که نقش سازنده و مثبت در خصوص مسائل افغانستان داشته باشد، این کشور در بخش مبارزه با تروریسم و تامین صلح از آن استفاده می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که هر کشور به شمول روسیه می تواند در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان مؤثر واقع شود.
ما در یک مبارزه جدی با پدیده تروریسم مواجه هستیم و یک مبارزه جهانی می خواهیم و هر کشور که در این بخش کنار افغانستان باشد بدون شک که می تواند در این مبارزه بسیار مؤثر و مفید واقع شود.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور ازبکستان روز سه‌شنبه در نشست خبری با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در مسکو گفت که باور دارند که تلاش‌ها برای حل معضل افغانستان بدون روسیه یک تصمیم بجا نیست. اسلام کریموف گفته است که به روسیه در گفتگوهای صلح افغانستان نیز باید نقش داده شود. این در حال است که الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در افغانستان به تازگی در یک نشست در کابل بر پروسه صلح که توسط افغان‌ها رهبری شود تاکید کرده گفت که روسیه در نشست‌های چهارجانبه صلح که شامل افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا است، هیچگاه شرکت نخواهد کرد. اما آیا با حضور فیزیکی کشور قدرتمند چون آمریکا در افغانستان، روسیه می‌تواند وارد مسائل افغانستان گردد؟ داوود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که جای خوشی است که کشورهای منطقه و جهان، به خصوص کشورهای قدرتمند جهان، در قضیه افغانستان همگرایی منافع دارند.
کشورهای منطقه و کشورهای جهان در قضیه افغانستان تضاد منافع ندارند، یعنی یک همگرایی منافع دارند. یعنی روسا هم در افغانستان صلح و امنیت میخوان، آمریکایی‌ها هم صلح و امنیت ثبات میخوان، اونا هم در مقابل تروریسم مبارزه میکنن و اینا هم میخوان مبارزه بکنن.
آقای کلکانی گفت که روسیه در این اواخر میخواهد دوباره جایگاه خود را در سطح جهان پیدا کند. با گفته وی چون افغانستان در همسایگی فدراسیونش قرار دارد، میخواهد در مسائل این کشور و تامین نقش بازی کند. با این همه آگاهان سیاسی میگویند که امریکا به روسیه اجازه نخواهد داد تا در قضیه افغانستان دوباره وارد گردد. آجی سید داود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین نظر دارد.
این صحبت های روسا زیاد قابل اهمیت به نظر من نیست، چون امریکا فعلا حضور فیزیکی در افغانستان دارند. روسا هم میخوان به یک طریق نه به یک طریق شامل قضیه خود بسازند، اما فکر نمیکنم که امریکا اجازه بدن که نه دوباره داخل موضوع افغانستان.
آجی سید داود گفت که سهم گرفتن روسیه در پروسه صلح افغانستان نیز ارتباط به امریکا میگیرد. اگر آن کشور بخواهد، روسیه ممکن داخل این پروسه شود.
رادیو آزادی. شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بلخ افزایش یافته. افزایش روزافزون آمار افراد معتاد به مواد مخدر منتج به نگرانی مسئولین ریاست مبارزه با مواد مخدر و مقامات امنیتی ولایت بلخ شده. مسئولین مبارزه با مواد مخدر در بلخ گفتند که بیش از 100 هزار نفر در این ولایت معتاد به مواد مخدر هستند. و این رقم در حال افزایش است. مجیب رحمان حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات دارم.
نبود امنیت، عدم مساعد بودن زمینی کار برای جوانان، فقر، مهاجرت ها و دسترسی سهل به مواد مخدر از عوامل است که شمار افراد مبتلا به مواد مخدر را در حال افزایش ساخته است. بلخ از جمله ولایت شمالی افغانستان است که شاهد حضور نزدیک به 100 هزار افراد معتاد به مواد مخدر بوده و به گفته مسئولان که رقم یاد شده در حال افزایش است. محمد رحیم اوغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ در رابطه با آمار موجود از افراد مبتلا به مواد مخدر چنین میگوید:
گذشته سال در آمار ارقام معتادین افزایش به عمل می آید، اما سروی یا آمار تخمینی که از طریق شفاخانه‌های تداوی معتاد میاسیم، های تداوی معتادین و یا ارگان‌های زیرفت انجام شده در حدود 100,000 نظامکنان ما متاسفان معتاد با مواد مخدر هستند.
گلدان های اطراف روضه شریف، منطقه دروازه بلخ، سرک جوار شفاخانه حوضوی ابو علی سینا و قبرستانی ساحه دشت شور مزار شریف از ساحات به شمار می رود که همه روزه صدها تن از افراد معتاد مواد مخدر در آن سرگرمی خرید و استفاده از این مواد به گونه ها زاد هستند.
چارس مزن و چارس مایدما تریاک سیخ سنگی زد دک بچه دو کابلی میگو مایدما تو شیشم دباغ زنان معتاد شد اینجا به هم میخریم دیگه
زمانی که پیسه نداشتن باز کجا میکنیم پول زیره
ولی ما خوشحال میشنیم لالا این روز 50 ساعت دکنیم ساعتی به خوشحال من صبح تا بگو
این همیجا ما هستیم به عدل قند مسافر از بلخ هستیم این همیجا عمل همیجا گرفتار شدیم قد اندوار برای خراب گشتیم شدیم خیستیم نفهمیدیم به عدل قند و عمل بعد گرفتار شدیم اگر دید همی جریان باشه تا یک سال دیگر شاید نیست به همی بچه های دیگر هم معتاد شد.
این معتادین میگویند به گونه یازاد و در مقابل به چشمان پلیس مواد مخدر خرید فروش می شود و مسئله یاد شده سبب شده است تا بیشتر جوانان به مواد مخدر معتاد شوند.
مواد از همینجا می خریم دیگه. این مواد خوبه میشه که کچالو و پیاز بری سودا میشه دیگه. از او کدام آزاد. والا پلیس ها خوب حتما دست دارن دیگه خوب. کار اینا که قبل نمیزنن.
سید احمد یکی از همین معتادین است. او میگوید بیشتر از 12 سال میشود که معتاد به مواد مخدر بوده و در حین مجبوریت حاضرند تا برای به دست آوردن پول مصرف مواد مخدر به قتل هم دست بزنند. وی گفت
میره دیست دامه کار میزنه نمیزنه؟ به خدا همه کار میکنه دوزی میکنه هر کار جایش هم باشه والله ایت نفر هست که آدم هم میکشه به خاطر پول دواره میخواین همی پوله رو جمع کنین چرا رفت اونده فروش ها رو نمیگرین؟
چیت خلطه هاشی رکی بود؟
اونده فروش ها میره اون یه مفروشه قد دولت قد عوضه تقسیم میکنه قد عوضه قد از کرا و قدمی کماندان های خوب کته کتهشون تقسیم میکنه پوله.
از سوی هم باشندگان ولایت بلخ از حضور این افراد به تنگ آمده و میگویند که معتادین مواد مخدر اطفال و دختران را مورد آزار و اذیت قرار داده و اموالشان را به سرقت میبرند.
از مشکلات اجتماعی میریم به جنجال ها در بخش حقوق بشر و از بلخ میریم به فرا. در ولسوالی قلعه کای ولایت فرا یک دختر به نام مهتاب با بیرحمی بسیار زیاد روز گذشته کشته شده و دستایش از تنش جدا شدن که امروز دستایش یافت شدن. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا جزئیات داره.
گاهی دستان هم دستانی را قطع می کنند و انسان به بیرحمی قرون وسطا بر می گردد. چقدر سخت است که دستانت را ریسمان ببندد و با بیرحمی تمام به صدای دلنشین چوره های توجه نکنند و دستانت را از تنت به بیرحمی تمام جدا نماید. روایت مرگ مهتاب باشنده ولسوالی قلیقای ولایت فرا از این هم بدتر است و وحشیگری برخی انسانهای ظالم را به تصویر می کشاند. مهتاب دو روز قبل در ولسوالی قلیقای از خانهش لادرک شده و بعد از دو روز تنها دو دستش تا بازو یافت شده است. گمان زیاد می رود که بر اثر فشار زیاد دستان مهتاب از تنش جدا شده باشد. پدر مهتاب می گوید که دخترش یک روز لادرک بود و به خانه همسایه رفته بود. پدر مهتاب می افزاید که با تلاش های زیاد نتوانست اما روز دخترش را دریابد.
گفتشتو مهتاب گم شما میگه توجهی نکردی ساعت 10-11 ایک گم شده باز این هم خونه همسایه و دختر گمشه ما پای شده و گم اتاب گمه پای شده رفت و سران مردکه صدا کرد و گفت دختر تو مادر دختر من رو ره ما دختر از تو میخوای و تو قاتل تونی تو دیگه چی جوابه غسم کرون حساب و کتاب اما شو چارده بری هم خود ما پیره کرد خیم دو بچه خو خیم 3-4 نفر دیگه هم دیگه ایتنای معلوم نشد.
با گفته پدر مهتاب یک روز بعد مردم به او اطلاع دادند که دستان دخترش که از شانه جدا شدند در یکی از خرجات نزدیک در زیر خاک دفن شده است.
از دیگه خری برمه زنگ دار خری کشکت مشرخ کشکت اینا رو آورده بود زیر کرده بود اینا رو می خلمچرانو دیده بود خلمچرانو که دیده بود.
در جایی که پدر و اقارب مهتاب گرد آمدند به مطبوعات اجازه ورود و مصاحبه داده نمی شود و برخی از وکلای شورای ولایتی نیز در این میان مداخله می کنند. درد انسان زمان فوران می کند و کینه در دل بغض می نماید که می خواهند یک قتل فجی را کتمان نماید. آمر جنایی فراد الرقیب صافی می گوید که تحقیقات آنها در این زمینه جریان دارد و از حقوق این دختر دفاع خواهد کرد. در این آخرین اولین قتل فجیع است که در ولایت فراز صورت میگیرد. گمان میرود تا زمان پیدایی جسد و قاتل مهتاب پرده کامل از این ظلم تاریخ برداشته نخواهد شد و این جنایت در ابهام خواهد ماند.
از وحشت شنیدین که انسان میتونه مرتکب شوه، البته تنها در صورتی که مریض باشه و هیچ نوع احترام به ارزش انسانیت قائل نباشه. ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان از علمای دینی در این کشور خواست تا حقایق را به آن حلقات روشن سازند که به گفته وی به نام جهاد خون مردم را می‌ریزند. محمد اشرف غنی این خواست را امروز در مراسم تجلیل از 824مین سال روز پیروزی مجاهدین در کابل مطرح کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در مراسم تجلیل از 824مین سال روز پیروزی مجاهدین در کابل گفت کسانی که جلوه ادامه جنگ در افغانستان را نمیگیرند بهای بزرگی خواهند پرداخت. مقام های امنیتی در ولایت قندهار می گویند که نیروهای امنیتی در این ولایت از حالت دفاعی بیرون شده و حالت تعارضی را اتخاذ کردند. هند از پاکستان خواسته است تا از سوی آن کشور در راستای تعقیب تندروان مسلحی که مسئول حمله بر یک پایگاه هوایی هند می باشند پیشرفت سریع و واضح به میان آید. مقام های دو کشور دیروز گفتگوها را از سر گرفتند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز در یک کنفرانس امنیتی در مسکو گفت که نشست اخیر شورای ناتو روسیه در زمینه بهبود روابط کرملین با ناتو و اتحادیه اروپا خوشبینی ایجاد نکرده است. و سلا عبدالسلام که با داشتن نقش بزرگ در حملات تروریستی ماه نوامبر در پاریس مسنون اصلی پنداشته می شود از سوی بلژیم به فرانسه تسلیم داده شد. در این حملات 130 تن کشته شده بودند.
با تشکر از شما ستار فروغ. شنونده عزیز، حال همکارم لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
یک فابریکه پنبه طبی در ولایت هرات افتتاح شد. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که در این فابریکه برای 200 تن زمینه کار مساعد شده است. آقای خادم افزود که هزینه 70% این فابریکه از سوی یک کمپانی خصوصی افغانی و 30% آن از سوی مؤسسه آبادی به همکاری مالی ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که با خروج نیروهای خارجی از کشور، برخی از سرمایه‌گذاران افغان هم سرمایه‌هایشان را از افغانستان خارج ساخته که این کار سبب افزایش بیکاری در کشور شده است. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز به رادیو زده گفت که بیشتر جوانان افغان به دلیل همین بیکاری مجبور به ترک کشور شدند. آقای قادری افزود که از کمک‌های خارجی در افغانستان هم به گونه درست و بنیادی استفاده صورت نگرفته است. و مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که کار ایجاد سردخانه ها برای میوه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جریان دارد. میرزمان پوپل مسئول انکشاف صادرات این اتاق امروز به رادیو زده گفت که با ایجاد این سردخانه ها از خراب شدن میوه ها جلوگیری خواهد شد. او افزود که قبل از این هم سردخانه های مشابه در میدان هوایی هرات، بلخ و کندهار ایجاد شدند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهواره حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از این مسئله که نزدیک شدن پاکستان و چین شماره را به اصطلاح ما شما وارخطا ساخته. چین یکی از متحدین نزدیک پاکستان است که تعهد کرده در سال جاری میلادی 46 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کنه. کمک های چین به پاکستان تنها به سرمایه گذاری پکینگ در پاکستان محدود نیست، بلکه همکاری های نظامی را هم در بر داره. بر اساس گزارش ها نزدیکی بین پیکینگ و اسلام آباد باعث نگرانی امریکا و هند شده که مبادا ای تمام سرمایه گذاری ها موقف اسلام آباد در دایره چین مستحکم بسازه. فرشته نگاه جزئیات داره.
چین توافق کرده تا در سال جاری میلادی 46 میلیارد دلار در سراسر پاکستان سرمایه گذاری کند. در حال حاضر این بزرگترین تعهد پیکینگ برای یک کشور است. اعمار سرک ها، پروژه های ساختن خطوط آهن و پایپلاین ها در این سرمایه گذاری شاملند. این سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از بودجه ای است که ایالات متحده ای امریکا سالانه برای کمک تمام کشورهای جهان اختصاص داده است. پاکستان در حلقه سیاسی چین دارای یک موقعیت خاص بوده که حتی رسانه های چینایی دوستی میان پیکینگ و اسلام آباد را شیرین تر از شکر و محکم تر از آهن می خوانند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نزدیکی میان چین و پاکستان و همکاری های استراتژیک این دو کشور باعث نگرانی ایالات متحده ای امریکا و هندوستان شده است. به گفته رویترز، واشنگتن و دهلی نو نگرانند که این همه سرمایه گذاری از سوی چین در پاکستان میتواند موقف اسلام آباد را در دایره چین مستحکم تر بسازد. یکی از مثال های سرمایه گذاری چین در پاکستان پروژه بندر گوادر است. این پروژه داس 3000 کیلومتر سرک از بندر گوادر پاکستان به شهر قاشقر چین را در بر میگیرد. پاکستان در سال 2013 میلادی کنترل این بندر را به یک شرکت چینی واگذار کرد. رویترز می نویسد چین از طریق بندر گوادر به بحر عرب وصل خواهد شد و رای نزدیکتر به نفت حوزه خلیج فارس خواهد داشت و با استفاده از آن صادرات خود را در منطقه گسترش خواهد داد. کمک های چین به پاکستان تنها به سرمایه گذاری پیکینگ در این کشور محدود نبوده، بلکه همکاری های نظامی را نیز در بر دارد. تمرینات مشترک نظامی میان چین و پاکستان برای اولین بار در شرق بحیره چین نیز بیانگر همکاری های استراتژیک میان این دو کشور است. همچنان چین طی دو دهه گذشته 6 رکتور هسته‌ای در پاکستان ساخته است و انتظار می رود که 2 رکتور دیگر نیز در آینده بسازد. در بین دهه 80 و 90 میلادی چین در توسعه برنامه سلاح‌های هسته‌ای پاکستان را نیز کمک کرده بود.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت میکنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه میشنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز میکنیم که مظنون و یا متهم قبل از اینکه قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوقی میباشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوقی قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی‌والی و محکمه رعایت شوه، بدون شک این به حد زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه. در واقع تضمین میکنه همی حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده هفت قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوقی برای مظنون متهم است که یه باید پلیس و سارنغال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که ایده به نسبت چی گرفتار کرده. یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بیره و برش نگویم که به خاطر چی ایده گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خود سر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تاکید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی رو باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت رو میشه رو باید اجتناب صورت بگیره. اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر رو گرفتار میکنه، برای اینکه فامیل از در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب با دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای سانوال و پلیس بگه که دلایل به گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه
که حق دفاع از خود را داشته باشه.
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بیگناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه به فشار آزادانه. مثلا در جریان تحقیق ایمیتونه مو سنده که بیگناهی از ایره ثابت کنه و ای داشته باشید پیشکش کنه، پلیس مکلف است که ایره بشنو و بگیره و سنوال همچنان. استفاده از حق سکوت، ایره هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق در سنوالی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از این حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت سنوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و سنوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع آوری کنه و دوچار دماسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثرا هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بیگناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی سانوالی و محکمه برای این ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تاخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی در اون میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شد، پلیس در ظرف 72 ساعت به سانوالی بوده و سانوالی هم در اون میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده جنها و جنایت فرق میکنه، در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف 2.5 ماه به شمول تمدیدهایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیفتر است نسبت به جنایت 15 روز سانوالی و یک ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره، یعنی در 1.5 ماه در جرایم جنها و در 2.5 ماه باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه، در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرار اجرای خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکند، یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوقی است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچار به فیصدی کم چیز میشه کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه. اینجا
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبلا یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او، اجرای از او باید لازمی باشد. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخ نکرده، متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بعضی موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول کدری وجود نداره، با در نظر داشت این تمام مشکلات و معضلاتی که دولت دامنگیر است، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرایی جزایی را بر تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده، متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوزم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرایی جزایی ما که اگر در جرم جنایت بپذیری، مثال بتیم که دونی ما صلاحیت سرانوال است، یک ما صلاحیت محکمه اول، یک ما صلاحیت محکمه دو و دو ما صلاحیت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ما سر محکمه صلاحیت داره و سرانوالی، یعنی در ظرف 6.5 ما باید یک نفر 6.5 ما و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سرانوال شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرانوال وشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوستش هم به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفیست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
رهبران زن،
نوریه نوید مسئول شبکه زنان افغان در غور است و در ولسوالی دولتیار این ولایت متولد گردیده. وی که در ایام طفولیت پدرش را از دست داد، حدوداً 5 سال قبل یگان برادرش که سرپرست خانه را به عهده داشت نیز در یک حادثه ترافیکی کشته شد و اکنون با مادرش زندگی می کند. خانم نوید فارغ صنف 14 دارالمعلمین عالی غور است و در ادارات مختلف کار کرده است. نوریه نوید بیشتر فعالیت‌هایش را در عرصه سواد آموزی خانم‌ها انجام داد است و هیچ موانعی نتوانست او را از کارش منصرف کند. او که فعالیت‌هایش را از سال 2002 به این سو آغاز کرده است و تا هنوز توانسته است صدها خانم را از مشکل بی‌سوادی نجات دهد. خانم نوریه تصمیم و پشت کار داشتن را از عوامل مهم موفقیت می‌داند و بر توانایی زنان باورمند است. اما اینکه خانم نوریه چگونه توانسته است که یک رهبر باشد از زبان خودش می‌شنویم.
Ah.
از آغاز زندگی ابتدایی خانواده خود به شما بگویم که من مادرم بوده، پدرم بوده که وقتی پدرم شهید شده خب عبد چیریشان بیادم نیسته و ما در خانه مادرم و 3 تا خوار 1 تا برادر بودیم و بعد بدبختانه برادر خودم از دست دادم و تنها 3 خواهر با مادر بودیم که از او از اوایل زندگی که من میدیدم مادر خوده که تقریبا خورد بودم 10 ساله بودم. مادر من خودش یک رهبر زن بود که من از مادر خودم مختم. مادرم با وجودی که درس ابتدایی خوانده بود و در خانه او وقت نتو کار کردن خانواده بیرون ممنوع بود، مادرم صنایع دستی از خانمای بیرون میگرفت و در خانه خود یک تجارت داشت، کار میکرد و مشکلات زیاد تحمل میکرد. حتی وقتی که من خودم شامل مکتب شده بودم حتی توانایی لوازم مکتب من نداشت که مادرم خریداری بکنه و با مو اساس با مو اندیشه‌ای که من داشتم همیشه فکر اندیشه می بود که ببینین مادرم چی یک مشکلات دست پنجه با آنم که بعضی فامیلا ما چون مادرم یک زن بیوه بود و زن جوان بود ممانعت هایی که وجود داشت، مادرم با آنم مبارزه میکرد. همین تقریبا 3 تا دختر یک پسرک میچرخان به مو دست خود به مو کف اولی که زحمت های میکشید و ما با او اساس از کوشش و اندیشه می بود، تلاش می بود که باید سواد بیاموزم. تا در کنار سواد خود من تمام عرفای صنایع دستی را یاد گرفتم و همچنان می تونستم هم مکتب خود ادامه دادم و هم صنایع دستی خود کار می کردم و می فروختم و با او اساس هم مصارف خودم و برادرک مادر و مصارف خانه را و من هم در کنارش کار کردم تا ای که من توانستم به 13 سالگی یعنی به صفت معلم سوادآموزی ریاست معارف شدم و خوش داشتم که همیشه زنا را از این کارهایی که کردیم و از این مشکلاتی که سر ما آمده ما تسلیم مشکلات ها نشدیم. دیگه خانما را ما با بسازم توانستم خوشبختانه وقتی که من خانما را درس میدادم با هنم که من صنف 6 مکتب شده بودم و درس های ادامه داشت و در کنار درس های کورس هم داشتم که خانما را پیش می بردم و تا کی که ادامه دادم و خانه هم طوری همیشه همون قسم همیشه فامیل رو میمایت میکرد. یعنی نظر و دیدگاه می هسته که از اوایل زندگی تا اکنون یعنی خانم ها هم طوری که میتونن به مشکلات خانواده خود دست پنجه نرم کنن و رهبر خوبی در خانواده باشن در اجتماع هم میتونن رهبر باشن.
حمایت کننده اصلی شما
که حمایت کننده اصلی ما مادر ما بود، چون مادر من که وقتی کار میکرد با خانم کارهای زیاد میکرد باز تهدیدهای زیاد میشد از طرف اقوام مختلف مثل کاکاهای ماماهای با خانم مادرم پیش میرفت با من هم که در کنارش کار میکردم. حتی مکتب من اجازه نمیدادن. مادرم می بود که چندین بار به خاطر من حتی لطم خورد که مامایم اینا وقت مادرم جوان بود در کنار خانواده مامایم زندگی میکردیم که مامای میفنم اون دختر مکتب نخوانه یا تو، ولی کسی که آمی ما بود مادر ما بود.
خب شما چگونه احساس رویریت به وجود یک زن میبینین؟ مثلا خود شما یک کسی بودین که مشکلات نتوانست مانه کار شما شده، آیا باورمند هستین که زن ها میتونه مانند مردها یک رهبر باشن و تلاش بکنن بعضی مامان ها را سر روی خود بردارن برای دیگر را کمک و همکاری کنن؟
خانم ها میتونن رهبریت و مدیریت درستی داشته باشن به روی سلاح هاست که اول اعتماد به نفس باشن، حاکمیت درست سر خود داشته باشن که مثلا بر هر راههایی که قدم میگذارن یعنی پیشرفت میتونن و توانایی و پیشبرد یا زور دارن، اتو احساس نکنن که مثلا ما ضعیف هستیم یا نمیتونیم. یقین بکنین هر خانمی ما در اجتماع اکثرت جاها هم دیدیم و حتی به وجود خودم طور خودم یک خانم هستم احساس میکنم 100% خانم ها میتونن که مدیریت و رهبریت درست داشته باشن. سالیان سال میبینیم که خانم ها والی بودن، خانم ها منشی بودن.
استادگی خانم ها در کنار مرد ها چقدر برای یک جامعه مؤثر فکر میکنین شما؟
ببینین در یک خانواده اگر خانم و شوهر کنار هم باشن تکمیله، خانه همه چیز منظم است. اگر زمانی که خانم در کنار شوهر نباشه، حتی خانهش میپاشه، اولادش بی سرپرست میشه، پاشان میشه. یعنی خیلی واده جامعه هم اگر یک خانم که در کنار یک برادر خود در یک بخش در یک اجتماع کار میکنه، مثلا شفاخانه، معارف یا هر جایی که کار بکنه، مردم اتو به احساس آرام راحت میتونن که خانمایی که در خانه هستن به اونجا مراجعه بکنن، امروز اونا مشکل خود در میان بگذارن یا فعالیت هایی که باشه دوشادوش هم بکنن. بعضی فعالیت ها رو میبینن که آقایا نمیتونن که انجام بدن، باید در اونجا خانم باید حضور داشته. وقتی که خانم به اونجا دوشادوش برادر خود کار بکنه، یعنی یقینا جامعه پیشرفت میکنه، وضع اقتصادی خوب میشه و شهر آباد میشه.
چقدر خانم کمک کردین شما مثلا در طول از این ماموریت خود در ولایت غور، که یک ولایت بسیار فقیر و سنتی هم هست؟
گرچه اولین قدمی که من گذاشته بودم با معارف بود که معلم سادآموزی بودم، ولی خوشبختانه خانم هایی که و حتی کنار ما هستن، همسایه هایم هستن، شاگرد هایم بودن، فعلا همگیشان مکتب رسمی سلطان رازی است، سلطان دیگه شابدین، اینا باز جاهای دیگه مثلا اینا کار میکنن، حتی مامور مکاتب یا مامور بعضی دفاتر دیگه هستن. من خیلی خوشحال خورسند هستم و تا مد مسه استارس که مدت از 2002 که آغاز کردم تا تقریبا 8 سال کار کردم در قریه مثل آینگران دیگه تقیید تیمور اینا رو کلن کار کردم. خانم هایی که بودن مثلا سوادشان پایان بود، به خاطر حمایت ها و کوشش هایی که ترنینگ های ما به اونا دادم، خوشبختانه اکثریتشان معلم هایی که ما به صفت کورس سواد آموزی گرفتیم و اورا فعلا معلم های رسمی هم مناطق خود هستن و همیشه که رفتیم در نظارت ها و چیزایی که بودن همیشه ازم تشکری کردن. و همچنان ما نه تنها در بخش سواد، در بخش عرفاها شاگرد زیاد فارغ دادم، خانم های زیادی هستن که حتی امیال تجارت های کوچک دارن، یک بزنس دارن، میتونن فعالیت بکنن، نانوار خانه باشن، که خوشبختانه همیشه دعای همگی شد.
بزرگترین مشکلات فرارای شما چی بود در طول ماموریت شما و از آغاز که کمتر حضور خانم ها احساس میشید و او وقت فضا تنگتر هم بود برای خانم؟
شخصا به خود من خو امی بود که مرا هیچ کسی از مردای اقوام اقاربم مرا حمایت نمی کردن که کار کنم، فعالیت بکنم. بزرگترین مشکلی بود و بزرگترین مشکل رو از امنیتی بود که من در وقت در اجتماع کار میکردم، همیشه با وجودی که از خطرات امنیتی در خطر بودم، همیشه ترس وجودی می بود که اگر فامیلایم، اگر اقوام مرا ببینن شاید مرا به اینجا بکشن یا به اینجا بکشن، چون همیشه اخطار میدادن. من همیشه پد از اونا کار میکردم تا اینکه خود من بازوی قوی شدم و پیش رفتم.
هدف اصلی شما چی بود از این مبارزه شما؟
هدف اصلی من این بود که زمانی که من در خانه طفل بودم و مادر من یک خانمی جوان بود که تازه بیوه شده بود، این بود که کاکاهایم سر مادرم زیاد خشونت میکردن که باید یاروسی بکنه، چون ما هم یک تا برادرک داشتیم و خواهرام میفتن تقسیم به سر کاکاهای میکنن که به پسرای زونا بدن و مادرم همیشه لتکوب میشد. حتی روزی شد که مادرم یک کاکایم لت کرده بود و یک موی شکنده بود، بافتی مویشه، که با او اساس مامور اونجا قسم خورده بودم که در هر حالت شو باید من تحصیل خود ادامه بدم، به هر مشکل و هر مبارزه‌ای که میشه باید من دست پنجه نرم کنم. و ای که همیشه به کنار مادرم استاد بودم و در مقابل کاکایم یا مبارزه میکردم که شما حق ندارید مادرم لت کوب کنید، مادرم شوهر نمیگیره یا مادرم نمیخواد. با مو اساس خشونت هایی که قبلا فامیل خودم که سر مادرم انجام میدادن، به مو اساس خشونت ها وادار به این شدم که باید من مبارزه بکنم و تا بتوانم که خانم های دیگه، نه تنها مادر خودم، خانم های دیگه رو بتوانم نجات.
شما با بیشتر اقشار جامعه سر کار داشتین، حتی به سواد رفتین. بزرگترین مشکل خانم ها در غور به چی میبینید؟
بزرگترین مشکل خانم ها رو در این میبینم که خانم ها از کودکی حتی در خانه پدرم که بودن سرکوب شدن، استعدادهای زود در نظر گرفته نشده، فرق بین پسر و دختر شده و با ما اساس سرکوبی که از خانه پدر شدن، حتی خانه شوهرم که میرن نمیتونن با آزادی اما استعداد اما اندیشه هایی که دارن در جامعه فعالیت بکنن. به این اساس چون من اولین خانمی بودم که مشکل مشکلات زیادی دیدم و هکنون تمام اعضای امی افرادی که به شما نام گرفتم همگیشان به وجود من افتخار میکنن، همگیشان فعلا مرا حمایت میکنن.
پیام شما برای خانم هایی که تن در دادن برای مشکلات جامعه و اومان هایی که سر راه از اونا بود و نتونستن اون مرز بشکنن و وارد صحنه بشن، برای اونا پیام شما چی است؟
یگانه رنجی من به این است که من همیشه با گفتگوهای خود، همیشه با خانم هایی که رفتم به خانهشان شیشتم، استعدادهای شدیدم شاگردهای خودم بودن تحصیل کردن ولی فعلا به خانه ششته هستن، به می ترسی که اگر ما بیرون شویم مثلا با گپای مردم شاید ما دیگه نتونیم بیرون شویم، ولی پیام من به صفت خواهشان این است که من از اجتماعی که شروع کردم حتی با مشکلات زیاد روبرو بودم، حتی به خاطر این که باید بتوانم در پای خود بستانم یک رهبر خوبی باشم، حتی نام خود تغییر دادم، توانستم که پیشرفت بکنم و خانم هایم که حتی میتونن بسته خانم را مدیریت بکنن، طفلای درست تربیه بکنن، خانم خوبی به خانه باشن، میتونن در جامعه و اجتماع باشن و خودشان باید، هر شخص باید خودش مبارزه بکنه و من هم از تک تک خانم ها خواهش میکنم، التماس میکنم باید خودشان مبارزه کنن، به این خاطر خانم هایی که در خانه هستن و استعدادهای خود از زیر بار نگه میدارن باید استعدادهای خود بیرون بکنن و خودشان از محیط خانه خود مبارزه را آغاز بکنن تا بتوانن که یک پیشرفت خوبی در جامعه داشته.
رهبران زن از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.